اما تا پای جان سپر مردم با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. از اینکه با ما همراه هستید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. با اعلام ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده پویش که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ. بشنوید.
خواستتون رو هرچی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. خیلی خوش آمدید. افتخار داریم که باز هم با برنامه پویش در 30 روز از تیر ماه 1404 کنار شما باشیم. 30 روز از اولین ماه تابستان هم گذشت و مثل برق و باد وارد یکی از گرمترین ماهای سال شدیم، در شرایطی که این روزها هشدارهای گرمایی در سراسر کشور و حتی تهران هم منتشر شده و این منجر شده به افزایش مصرف برق و آب که میتونه خطرناک باشه. آقای رئیس جمهور دیروز گفتن مسئله و مشکلات مربوط به آب خیلی فراتر از اون چیزیست که دارید میشنوید. واقعا همینجوریه، خیلی فراتر از اون چیزیست که دارید میشنوید. یعنی وقتی یه سدی نزدیک تهران، حالا عرض میکنم 16% آب داره، یعنی دیگه نداره. یعنی اون آب 16% هم دیگه آب محسوب نمیشه. بنابراین اگر میبینید فشار آب کمه، اگر دیشب در خیابان مثلا منطقه 12 آب قطع شده، اگر در یک منطقه دیگه در 12 ساعت آب قطع شده، این به دلیل کمبود آب، مسئله‌ای که وزیر نیرو هم ازش استفاده کرده و از مردم عذرخواهی کرده و گفته که مراقب مصرف باشیم. خودمون اگر حواسمون نباشه روزهای ترسناکتری پیش رو هست و یه مقداری باید مراقب باشیم. توی مصرف آب صرفه جویی کنیم همه با هم، هر جایی تو اداره، توی خونه، یه جایی مراقب این آب باشیم، این مایه حیات باشیم. پویش رو میشنوید رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز 30558 هم در اختیار شماست برای ارتباط با برنامه خودتون. خب درود بر شما. امروز موضوعات مختلفی رو انتخاب کردیم که مثل همیشه خدمت شما باشیم. در برنامه پویش هم دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی رو بررسی میکنیم و هم تلاش میکنیم که به هر حال موضوعات اقتصادی رو هم بررسی کنیم. نمیدونم به هر 5 تا این موضوع میرسیم یا نه، اما در مورد باز هم دفاع مقدس 12 روزه مردم ایران صحبت میکنیم. در مورد یک جایزه ملی به نام روباه شنی صحبت خواهیم کرد که حتما بشنوید. در مورد نمایش و تئاتر حتما صحبت خواهیم کرد، به ویژه نمایش‌های به هر حال اقوام و تئاتر اقوام. در مورد اربعین هم صحبت خواهیم کرد و در مورد کلاس‌های تربیتی کنکور که حالا گفته میشه قراره که در راستای عدالت آموزشی برای خیلی از بچه‌ها رایگان باشه. حتما میگم با ما همراه باشید. خب در آستانه اربعین هستیم و عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام امسال پرشورتر از سالهای گذشته اربعین رو برگزار میکنن و این همایش بزرگ بین المللی باز هم مستاق بارز حب الحسین یجمعون است و قرار هستش که اتفاقات خوبی هم بیفته تو خدمات. اگه خاطرتون باشه تو همین برنامه پویش با ایلام ارتباط گرفتیم، با مهران ارتباط گرفتیم، دارن تلاش میکنن که بهترین شرایط رو برای مردم و زائران ارتباط فراهم بکنن. به اجازه بدید با آقای هم صحبت بکنیم، معاون ارتباط عالیات سازمان حج و زیارت. آقای سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله. خدا قوت به شنوندگان محترم شما، عرض سلام دارم در خدمت شما.
خدا قوت به شما که این روزها درگیر ارائه بهترین خدمات هستید به زائران و عاشقان امام حسین علیه السلام. و خبر که ثبت نام فکر می‌کنم الان دیگه از 130,000 تا خیلی بیشتر هم شده باشه، درسته؟ الان توی سامانه سما، یا اینکه نه هنوز همچنان این عدد همون 130,000 تا است؟
بله، نه به حمدالله هر لحظه آمار به حساب تغییر پیدا میکنه. الان از دو برابر اون عدد هم عبور کردیم. خب قریب تقریبا 270,000 نفر تا الان ثبت نام کردن تو سامانه سما و همچنان این ثبت نام با شور و هیجان در آستانه ماه صفر ادامه داره.
با این حرکتی که داریم تو 48 ساعت وقت 130,000 نفر ثبت نام کردن، دیگه میشه پیش بینی کرد که امسال هم باز ما یک حضور میلیونی داشته باشیم، درسته های آقایی؟
بله قطعا همینطور هستش. بالاخره مشتاقان زیارت در بین آقایون سر سلام در کشور ما زیاد هستند و امیدوار هستیم که انشاءالله ما هم بتونیم به نوبه خودمون خدمات در خور شأن عزیزان رو ارائه بدیم.
امکانش هست خیلی کوتاه و عنوانوار خدماتی که قرار انجام بشه رو اگر دارید اطلاعاتی ازش به ما ارائه بدید و به شنوندگان محترم؟
عرض به حضور شما که اصلی ترین خدمتی که ما به علاقمندان تشرف ارائه میدیم سامانه ثبت نامی هستش که به آدرس اینترنتی samah.haj.ir به حساب مستقر هستش و علاقمندان تشرف مراجعه به این سامانه میکنن و با ثبت شماره تلفن همراهشون و اون کد امنیتی که سامانه بهشون ارائه میده،
بله،
عرض به حضور شما که وارد سامانه میشن، اونجا کد ملیشون رو بهشون نشون میده، اطلاعات اولیه فردی رو نشون میده، یک سری اطلاعات دیگری هستش که باید خود به حساب متقاضی اونجا کامل بکنه و بعد از اون عرض به حضور شما که باید تاریخ تشرف، تاریخ بازگشت، مرز خروجی و مرز ورودی رو هم در سامانه مشخص کنه و ضمن اینکه وسیله نقلیه هم که از شهر مربوطه تا استان مرزی تا شهر مرزی رو باید باش طی کنه رو هم توی اون سامانه مشخص بکنه، که این یه اطلاعاتی هستش که به صورت حساب اولیه در اختیار واحدهای همکار سازمان میرسه تا ترافیک به حساب مسیر و به حساب میزان اتوبوس و میدبوس مورد نیاز، پارکینگ های مورد نیاز رو بتونن یه پیشبینی دقیق و درستی ازش داشته باشن و بعد از انتخاب اینها اون مبلغ مربوطه که به حساب بابت بیمه و خدمات جانبی هلال احمر هست رو به صورت برخط پرداخت میکنه و رسید ثبت نام و کارت شناسایی و کیور آر کدی که به حساب مخصوص نصب بر روی اجناس خود ظاهر هست، مثلا موبایلش یا کولهی که داره اونها، اون رو دریافت میکنه، پرینت میگیره و ازش استفاده میکنه در موارد بعدی. ضمن این که با این ثبت نام اطلاعات زائر برای بانک مرکزی و بانک های عامل هم ارسال میشه تا زائر بتونه از اون ارز همراهی که دولت محترم و بانک مرکزی تدبیر کردن بتونه بهره مند بشه. میزان ارز مورد نیاز هم 200,000 دینار هستش که با قیمت مصوبه بانک مرکزی در اختیار زائران قرار میگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای آقایی. نکته اگر هست که حتما زائرین باید بهش توجه بکنن کوتاه بفرمایید، از خدمت شما مرخص بشیم.
یه کار جدیدی هم که حالا امسال صورت گرفته این هستش که با اپراتورهای همراه به حساب صحبت شده و قرار شده که این عزیزان با اون کد رهگیری که سامانه سماح در اختیار زائر قرار میده بسته های رومینگ اربعین رو با تخفیف در اختیار زائرین قرار بدن. این هم کار جدیدی هستش که امسال ما به حساب در مذاکراتی که با اپراتورهای به حساب تلفن همراه برگزار کردیم،
بله،
این رو هم موفق شدیم که این تخفیف رو هم برای ضعیف دریافت کنیم. از این خدمت هم میتونن ضعیف عزیز بهره مند بشن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که این خدماتی که شما و همکارانتون دارین به عاشقان ابو عبدالله الحسین علیه السلام میدید باقیات صالحات شما باشه و به هر حال به دل مردم بشینه و اونجا در کنار از جای شریف امام حسین علیه السلام همه رو دعا بکنن که دارن براشون خدمت میکنن و اتفاقات خوب بیفته. متشکرم.
ان شاء الله. من فقط عیزه بفرمایید که دو تا توصیه عرض کنم خدمت ظاهرین عزیزانی که با توجه به حساب فصل گرما و شرایط خاص حساب سفر اربعین خواهشمون هستش که افراد کهنسال و خردسالان، کسانی که بیماری های زمینه ای دارن، سفرشون رو به مناسبت های دیگر سال موکول بکنن و در ایام اربعین حتی امکان این عزیزان به این سفر مشرف نشن.
بله.
و زائرین محترم به ویژه بانوان حتما سفرشون رو به صورت گروهی انجام بدن. اینها نکاتی هستش که خواهشمون از حتما زائرین محترم بهش توجه ویژه داشته باشن. ضمن اینکه مدت سفر بسیار مقوله مهمی هستش، زیارت اربعین در فرهنگ مردم کشور برادر عراق یک عرض خدمتشان سفر بسیار مختصر و کوتاه هستش. خواهشمون هستش که زائرین عزیز ما هم نسبت به این مهم دقت لازم رو داشته باشن و سفرشون رو تلاش کنن هر چقدر میشود کوتاه بکنن. مردم خود عراق علارغم اینکه مسیرهای زیادی رو به حساب از شهرهای جنوبی طی میکنن و با پای پیاده مشرف میشن به کربلا، زمانی که به کربلا معلا میرسن با یک سلام به محضر سید الشهدا علیه السلام زیارتشون رو خاتمه میدن و برمیگردن به سمت شهر به حساب نبله خودشون. خواهشمون هستش که زائرین عزیز ما هم به این مهم دقت داشته باشن و هر چقدر میتونن مدت سفرشون رو مدیریت کنن و کوتاه کنن.
بسیار خیلی متشکرم از توصیه‌های مهمی که داشتید. امیدوارم زائران محترم و همه اونایی که شنونده هستن یا عزیزانشون قصد سفر به کربلا رو دارن این توصیه‌ها رو بشنون و به کار ببندن. متشکرم آقای.
سپاسگزارم. ممنون از لطف شما.
التماس دعا. خدا نگهدار. انشالله که زیارت همه زائران عتبات عالیات مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره. امروز هم که میدونید شهادت امام زین العابدین علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنم این روز رو خدمت همه شما شنوندگان محترم، همه اونهایی که عشق اهل بیت علیهم السلام رو در دل جاری و ساری کردند و سعی میکنن که از روش و منش این بزرگان و اولیای دین استفاده بکنن تا زندگیشون بهتر و بهتر بشه. یکی از توصیه های بزرگ اولیای بزرگ ما و ارزشمند ما صرفه‌جویی‌ست، پرهیز از اسرافه و این روزها که وضعیت آب کشور وضعیت مطلوبی نیست، بهترین فرصته که ما اگر واقعا خودمون شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام و پیرو به مکتب امام حسین علیه السلام میدونیم، از همین توصیه بزرگ امام حسین و به حال پدرانشون و فرزندانشون استفاده بکنیم و کم مصرف بکنیم، بهینه مصرف بکنیم، درست مصرف بکنیم و کمک بکنیم به کشور برای عبور از بحران آبی که درش قرار داریم. 8:13 دقیقه است. همچنان با پویش همراه باشید. خب ممنونم، حتما با ما در ارتباط باشید که پیامکاتون هم بخونم. 3558 همچنان لطف 0917 شامل برنامه ما هست. در مورد حقوق تیر بازنشستگان کشوری گفتن کی واریز میشه حقوقا رو که من نمیدونم، اما معوقات تامین اجتماعی رو گفتن از دیروز واریزش آغاز شده و امیدواریم که به هر حال بعد از مدتی این اتفاق بیفته. اصلا ما از شیراز متشکرم از پیامکتون هشدار دادن، گفتن به هر حال حواسمون به مصرف آب باشه، مسئله بسیار مهمی است که باید بهش دقت بکنیم. 0917 3067. ممنونم از پیامکتون. از مسئولان راهنمای رانندگی دعوت کنید راجع به موضوع موتور سواری و تخلفات بیشمار آنها صحبت کنند. واقعا داره این مسئله چالش میشه، بیگانیشون هر جا دلشون بخواد میرن و لطفا مسائل رو هم پیگیری کنید و رها نکنید. ممنون. ما که مسائل رها نمی کنیم، تلاش هم میکنیم مسئولین محترم رو بیاریم روی خط. چشم، تایید کننده محترم سری به نشانه تایید تکون دادن. 912-2284 گفتن که مسئول راهنمای رانندگی رو بیارید در مورد موتورسیکلت ها که اصلا زنده موندن و کشته شدن براشون مهم نیست، رد شدن براشون مهم موتورسیکلت ها صحبت کنیم. یه نکته دیگه هم هست، این مسئله رو هم باید دقت کنیم. پویش مطالبات فرهنگی و اجتماعی مردم رو دوست داره که بررسی کنه. حالا بحث به هر حال موتور سوارها، هم فرهنگ موتور سواری توش هست، هم بحث اجتماعی، هم چالش اجتماعی محسوب میشه. ما هم تلاش میکنیم که بخشای مختلف رو بررسی بکنیم در حوزه وظایفی که مربوط به رادیو فرهنگی. بریم سراغ موضوع بعدی و در خدمت سرکار خانم طیبه اجهی باشیم، دبیر اجرایی یه جایزه به نام روباه شنی. خانم اجهی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. خانم اجهی، روباه شنی یک عنوان در رابطه با انتخاب کتاب بدون دخالت بزرگسالان، این خیلی خیلی مهمه. یک کمیته بیاد یک فضای رو ایجاد بکنه که کتاب‌های باشن که بچه‌ها خودشون انتخاب بکنن. ماجرا رو برای ما کوتاه شرح میدین؟
بله، ما این جایزه رو به پیشنهاد آقای فریدون عموزاده خلیلی که از من معرف حضورتون هستن، فعال حوزه نوجوان بودن در دهه 70 و 80 و اکثر کارهای ماندگاری که انجام شده و ما باش خاطره داریم کارهای حاصل فعالیت های ایشون هست. ما به پیشنهاد ایشون این جایزه رو در مؤسسه شهر کتاب آغاز کردیم و تمام تلاشمون رو کردیم که این جایزه همونطور که سوی عنوانش هم اومده بدون دخالت بزرگسالان پیش بره و نوجوان های 11 تا 18 سال بتونن بیان به کتاب هایی که برای خود بچه ها نوشته شده رأی بدن و در واقع کتابی که براشون کتاب منتخب هست رو به ما معرفی کنن، یعنی در واقع یه بستری بشه برای اینکه صدای اونها شنیده بشه.
خیلی عالیه. خروجی این کار چیه خانم اجهی؟
ببینید، ما الان توی دور اول جایزه که از 4/4 شروع شده،
بله،
تمام کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای که داستان و شعر هستن و سال چاپشون سال 1397 تا 1401 هست رو به رأی بچه‌ها گذاشتیم. در انتهای این جایزه،
ببخشید، این بچه‌ها اون وقت همه عموم بچه‌های ایران هستن یا نه؟
بله بله بله، ما بستر رأی‌گیری و یک بستر آنلاین انتخاب کردیم.
درخواست، بله،
سایت دهخان هست.
بله،
که میتونن حالا هر کسی از هر نقطه ای از ایران عضو بشه توی این سایت و
رایگانه.
ما بله بله، تمام مراحل رایگان هست، در اختیار همه هست، همه چی شفافه. حالا رایگیری مرحله اولش یک فهرست خیلی بلندی هست که بچه‌ها به اون کتابایی که خوندن میتونن بیان رای بدن تا 15 مرداد، بعد 15 مرداد تا 16 شهریور یه فهرست کوتاه ما معرفی میکنیم طبق اون رایایی که توی مرحله اول داده شده، 5 تا کتاب تألیفی و 5 تا کتاب ترجمه‌ای که بیشترین رأی رو داشته میرن به مرحله دوم و دیگه رأی مرحله دوم کاملا شفافه، یعنی بچه‌ها به صورت برخط میتونن نتیجه رو ببینن که چه کتابی داره بیشترین رأی رو میاره. برای همین اون بخش این که میگیم ما هیچ دخالتی نمی‌کنیم هم در واقع، یعنی اینجوری نیست که ما یهو جایزه رو اعلام بکنیم، بچه‌ها خودشون براشون شفافه که داره چه کتابی بیشترین رأی رو میاره و خب یه فرصت یک ماهه‌ای دارن که بشینن اون کتابایی که قبلا نخوندن رو بخونن، بیا نظر بدن و در واقع این هیئت داوران ما که نوجوانان هستن، ما روشون حساب کردیم که هرچی بیشتر مشارکت کنن، هرچی بچه های بیشتری از نقاط مختلفی از کشور لطف کنن و شرکت کنن، خب ما نتیجه‌ای که به دست میاریم و اون کتاب تألیفی و اون کتاب ترجمه‌ای که می‌خوایم به عنوان منتخب نوجوانان معرفیش بکنیم، کتابی هست که خب بیشتر میتونیم روش حساب بکنیم.
تو رفتار سنجی بچه‌ها هم میتونه کمک بکنه؟
بله حتما. ببینید ما الان اکثر فهرست‌ها و جوایزی که در حوزه کودک و نوجوان داریم میدیم نظر متخصصین ادبیات کودک و نوجوانه، برای همین ما خیلی داده‌ای در مورد اینکه واقعا بچه‌ها چی دوست دارن، علاقمندیشون چیه، چی باعث میشه که علاقمند بشن به خوندن، چون این خودش میتونه یه مسیری رو برای ما شفاف کنه که ما توی مسیر تألیف کتاب‌ها، توی مسیر ترجمه کتاب‌ها چه خطی رو در واقع بهتره که پیش بگیریم برای اینکه بچه‌ها علاقمند بشن کتاب‌ها رو بخونن و در واقع یه راهگشا بشه برای اینکه سیاست‌گذاری‌های بهتری توی این زمینه انجام بشه.
امیدوارم خروجش خوب باشه. تا کی وقت رأی‌گیری مرحله اوله؟
رأی‌گیری مرحله اول تا 15 مرداد و رأی‌گیری مرحله دوم تا 16 شهریور. ولی خب بچه‌ها میتونن از مرحله دوم هم بپیوندن. و خب ما یک تقدیری هم از داورامون در اختتامیه خواهیم داشت، داورایی که بیشتر فعال بودن.
نشان یونیسف هم قراره بدیم به کتابا، درسته؟
بله بله. یک همکاری پارسال یه توافقنامه‌ای بین مؤسسه شهر کتاب و یونیسف شکل گرفته بود که خب با توجه به اینکه این جایزه در راستای مشارکت دادن نوجوان هست، یونیسف با ما همراه شد و خیلی استقبال کرد از برگزاری این جایزه و گفت ما به اون برگزیده‌های بچه‌ها، یعنی از بین اون فهرست کوتاه، به یک کتاب که بیشتر در راستای حقوق کودکان هست یک جایزه تقدیم میکنه.
خیلی متشکرم. کتاب های هر حال خارج از داستان هم تو این فرایند هستن یا نه فقط داستانه؟
نه در دوره اول نه، ما الان کتاب های ناداستان رو نگذاشتیم که فهرست اولی هم.
خیلی متشکرم. امیدوارم بچه‌ها برن اون برنامه کاربردی که شما گفتید اپلیکیشن رو استفاده بکنن و به صورت برخط که شما گفتین آنلاین نظر بدن و انشالله با امید خدا انتخاب بشه. خیلی متشکرم خانم
جی. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. اینکه دارید در مسیر کتاب کودک و تقویت این حوزه کار میکنید کار بزرگی است. تو این روزهایی که بچه ها از کتاب دور شدن و به تلفن های همراه چسبیدن و این اتفاق امیدوارم انقدر پررنگ بشه و بهش توجه بشه و خانواده ها بیان پای کار و بچه ها که مقداری بچه هامون از تلفن های همراه دورتر بشن و نزدیک به کتاب. متشکرم.
بله انشاءالله. متشکرم از شما.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
8:22 دقیقه است. بریم چند تا هم از پیامک شما رو بخونیم و برگردیم با ادامه پویش کنار شما باشیم. درود بر شما که شنونده رادیو فرهنگ هستیم. ببخشید دست من خورد به میکروفون و این صدای مال این بود، منجر به این شد که نگاه بسیار ترسناکی از طرف صدا بردار و محترم هم داشته باشم. اشکال نداره دیگه، البته اتفاق میافت. آقای بختیاری گفتن که تامین اجتماعی چه سر موقع حقوق و مستمری بازنشسته رو واریز نمیکنه، سیوم تیر حقوق و مستمری واریز نشده. آقای بختیاری دیروز اخبار اعلام کرد که، یعنی خبرگزاری ها اعلام کردن که قرار واریز بشه و این خبر فعلا تو رسانه ها منتشر شده. حالا اینکه واریز کردن یا نکردن شما به ما بگید. انشاءالله امروز واریز میشه، توکل به خدا، و شرط مطلوب تر خواهد شد. ولی واقعا مسئولین محترم تامین اجتماعی به فکر این بازنشسته های عزیز باشید. عددها واقعا پایینه در شرایطی که سبد معیشتی کارگران به 50 میلیون تومان رسیده. دیگه با این حقوق بازنشستگی واقعا خیلی سخته. حالا شما دیرم میدین دیگه میشه یه چیز دیگه، یعنی از اون ور کم هست، لاقل دیر ندین بندگان خدا بتونن یه برنامه ریزی واسه همین رقم بسیار کم بکنن. خب یه نکته ای رو هم بگم از کانال 12 رژیم صهیونیستی یه خبری منتشر شده، یک ماه بعد از جنگ با ایران همچنان هزاران اسرائیلی آواره و بیخانمان هستند. شکایت صهیونیست‌های ساکن شرق تل‌آویو در اثر موشک‌های ایران، چیزی از خانه هم نمانده و هیچ کس حتی نیومده با ما حرفی بزنه و یه ایران هم و یک قران هم به ما ندادن، حتی شهرداریان به اینجا نیومدن. دیگران هم چنین وضعیتی دارن. این شکایت یک صهیونیست ساکن شرق تل‌آویو که تو رسانه منتشر شده، تصویرش و رسانه ها منتشر کردن و این نشون میده برخلاف همه سانسورهای خبری که اسرائیلیا و رژیم صهیونیستی داشتن، چه اتفاقی براشون افتاده و موشک های ایرانی چه بلایی سر رژیم صهیونیستی آورده. جا داره امروز هم که روز شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام هست، یادی بکنیم از شهید حاجی زاده عزیز، کسی که راه شهید تهران مقدم رو ادامه داد، این موشک ها رو آماده کرد برای همچین روزی. خودش شهید شد و نبود ببینه که چه جوری تل‌آویو رو نابود کرد این موشک ها، اما قطعا روح بلند و بزرگش شاهد و نظاره‌گر این پیروزی های مردم قهرمان ایران و ایران قهرمان هست. خب 8:25 دقیقه است، نمیدونم ارتباط بعدیمون برقرار هست یا نه. بله برقراره. به هر حال با توجه به موضوعات مختلفی که در پویش بهش پرداختیم، عرض کردم که موضوع دفاع مقدس 12 روزه مردم شریف ایران هم تو دل این برنامه هست و ما سعی می‌کنیم تو این روزها بیشتر بهش بپردازیم. تو این روزهایی که اتفاق افتاد و ما سپرش کردیم، خودتون دیدید که مردم چجوری با هم دیگه همراهی کردن، اون هم توی یک جنگی که فقط جنگ موشک نبود، یک جنگ ترکیبی تمام عیار بود که به هر حال همه جنگ‌های جدید با همین ساختار پیچیده رخ میده و افسون بر وجه نظامی، عملیات روانی، خرابکاری، حمله سایبری، تحریم، فشار اقتصادی و خیلی چیزای دیگه وجه‌های مختلف این جنگی که میتونه حتی یک مسیر رو در حوزه تخاصم بین دو تا کشور و تهاجم یک کشور به کشور دیگه اصلا تغییر بده مسیر رو. اما ما توی حوزه اورژانس اجتماعی من فکر میکنم که خیلی خوب عمل کردیم، هم مردم خودشون خوب عمل کردن و هم مسئولین حوزه اورژانس اجتماعی، اونها هم تونستن رویکرد خوبی داشته باشید. اجازه بدید با آقای حسینی صحبت کنم، رئیس مرکز اورژانس اجتماعی. آقای حسینی سلام، وقت بخیر.
صدای بنده رو دادید؟
بله آقای حسینی، با کیفیت بسیار عالی، صبح بخیر.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم آقا، خدا قوت. من فکر می‌کنم تو ایام دفاع مقدس 12 روزه کشور عزیزمون شما خیلی پای کار بودین و بچه‌های شما اومدن کنار مردم ایران مثل بقیه و شرایط رو تونستن آرام‌تر بکنن. نگاهتون چیه؟ توضیح می‌فرمایید؟
بله، از کنم خدمتتون که اگه اجازه بدید من ابتدا، چون در هفته بهزیستی قرار داریم.
بله بله،
هفته بهزیستی
ما تو این هفته هر روز داریم تبریک میگیم آقای حسینی، قربونشون.
به سهم خودم، به همه همکارای عزیز خودم در سازمان بهزیستی کشور که صادقانه دارن خدمت میکنن، هفته بهزیستی رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همیشه در راستای خدمت رسانی به مردم عزیزمون در خط مقدم موفق و مؤید باشن ان شاء الله. من اگه اجازه بدید سریع اورژانس اجتماعی برنامه رو معرفی کنم و اقداماتی که در 12 روزه جنگ با
آره کوتاه بگین، چون من ببینید هدف من از این ارتباط و هدف ما از این ارتباط این بود که با شما صحبت کنیم برای ضرورت تقویت اورژانس اجتماعی در آینده.
دقیقا.
یعنی نگاه این باید باشه، حالا اینکه اورژانس اجتماعی چیه الان همه مردم ایران میدونن، خب ولی چیکار کردید و کوتاه بفرمایید.
خب من بس کارهایی که انجام شد رو بگم خدمتتون. ما تو این 12 روز همکارای اورژانس واقعا من خدا قوت عرض می‌کنم 24 ساعت شبانه روز رو بیدار بودن و داشتن خدمت رسانی می‌کردن، شناسایی و حمایت از افراد آسیب دیده روانی و اجتماعی ناشی از جنگ، از جمله کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای نیازهای خاص، ارائه خدمات روانی اجتماعی فوری به افرادی که دچار اضطراب و ترس و افسردگی یا شوک ناشی از بحران جنگ شده بودند. همکاری بسیار نزدیکی با هلال احمر و آتش نشانی داشتیم، اورژانس وزارت بهداشت و نهادهای امدادی برای پوشش همزمان نیازهای جسمی روانی و اجتماعی آسیب دیدگانمون،
بله.
استقرار تیم‌های تخصصیمون مشتمل بر روانشناس و مددکار شما.